اینجا واشنگتن است، رادیو آشنا، صدای آمریکا.
سلام و شام همه شما بخیر. آواز ما را از امواج رادیو آشنا صدای آمریکا میشنوید. برنامه خبری این ساعت را به امید صحت و سلامتی شما با مشروع خبرها آغاز میکنم که همکارم احد عزیزاده به توجه میرساند.
با عرض سلام، شورای امنیت سازمان ملل متحد امروز پنجشنبه روی گزارش این سازمان در مورد وضعیت افغانستان بحث میکند. گزارش اخیر انتونیو گوتریش نماینده سازمان ملل در افغانستان به وضعیت سیاسی، امنیتی، صلح، انکشاف اقتصادی، همکاری‌های منطقه‌ای، حقوق بشر، تطبیق پروسه کابل، مبارزه با مواد مخدر، کمک‌های بشری، مهاجرین و بی‌جا شدگان داخلی افغانستان اختصاص یافته است. منشی عمومی سازمان ملل متحد در این گزارش گفته است که تنها مذاکره میتواند صلح پایدار و ثبات را برای افغانستان و منطقه برمغان بیاورد. این گزارش تایید کرده است که افغانستان همچنان با انواع آزمون‌های سیاسی، امنیتی، انتخاباتی و اقتصادی مواجه است که با یک دید کلی و تلاش‌های شدید برای رسیدن به یک ثبات سیاسی به جای جنگ نیازمند است. یک منبع ارگ ریاست جمهوری افغانستان به صدای امریکا گفت که عطا محمد نور والی پیشین بلخ استعفای خود را پذیرفته، اما در عوض خود می خواهد فرهاد عظیمی نماینده مردم بلخ به عنوان جایگزین او مقرر گردد. این منبع گفت این پیشنهاد به محمد اشرف غنی رئیس جمهور افغانستان ارائه شده است، اما تا حال کدام پاسخ به این تقاضا داده نشده است. فرهاد عظیمی در واکنش به این خبر در صحبت با رادیو آشنا گفت که در زمان مذاکرات آقای نور با ریاست جمهوری افغانستان تقرر وی به صفت والی آینده بلخ به عنوان گزینه مطرح شده بود و رئیس جمهور غنی هم با آقای فرهاد ملاقات کرده است.
به صورت مشخص موافقت خود در این مسئله اعلان کردند، در جریانی که باید روند مذاکرات پیش می رفت و ما مطابق با اما موافقات صورت گرفتگی به عنوان والی بلخ معرفی می شدم. متاسفانه با در نظر داشت اوضاع سیاسی روند برهم خورد. بازم از من تقاضا شد از طرف ارگ ریاست جمهوری که باید به صفت والی بلخ برون معرفی شدم و من با در نظر داشت از این که وضعیت متقشنج بود و او را به صلاح و خیر مردم افغانستان ندارستم، این پیشنهاد رد کردم.
آقای فرهاد در حال این سخنان را بیان داشت که احزاب ائتلافی سه‌گانه یعنی جمعیت اسلامی افغانستان، حزب وحدت مردم افغانستان و جنبش ملی اسلامی افغانستان امروز با نشر یک اعلامیه مشترک هشدار دادند که برکناری آقای عطا از مقام ولایت بلخ به داعش و طالبان کمک خواهد کرد که ولایات شمالی افغانستان به ویژه بلخ را بی‌ثبات سازند. دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده روز چهارشنبه تهدید کرد که ممکن است مساعدات‌های مالی به کشورهایی را که علیه انتقال سفارت آمریکا به بیت المقدس رای دهند قطع کند.
آنان میلیون ها دلار و حتی میلیارد ها دلار از ما میگیرند و بعد علیه ما رای میدهند. ما ناظر رای دهی خواهیم بود. برای ما فرقی نمی کند. صرفه‌جویی خواهیم کرد.
این تهدید آقای ترامپ انتقادهای زیادی را برانگیخته و حتی یک گروه مسلمان آن را زورگویی و باجگیری عنوان کرده است. اسمبلی عمومی ملل متحد امروز پنجشنبه یک نشست اضطراری را برای رأی‌گیری روی پیشنویس قطعنامه دایر می‌کند که در آن تصمیم دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده در شناسایی بیت المقدس به عنوان پایتخت اسرائیل رد شده است. این پیشنویس در شورای امنیت از جانب آمریکا ویتو شده است. ترکیه و یمن به نمایندگی گروهی از کشورهای عربی و سازمان همکاری اسلامی OIC از 193 کشور عضو اسمبلی عمومی تقاضای این نشست اضطراری را کرده اند. پلیس پاکستان میگوید در تصادم یک بس مسافربری با یک لاری که در کنار جاده پارک شده بود حداقل 11 نفر کشته و 20 تن دیگر مجروح شده اند. طلعت محمود مقام پلیس محلی گفت که این تصادم امروز پنجشنبه در شهرک خانیوال در 50 کیلومتری شهر ملتان در ایالت پنجاب رخ داده است. مه و غبار و سرعت زیاد بس دلیل این تصادم مرگبار عنوان شده است. پلیس استرالیا میگوید رانندهی که با موترش در شهر ملبورن چند عابر را زخمی ساخت تبع استرالیا و افغان تبار است. شرح بیشتر از رویا زمانی.
در حادثه امروز در یک از مناطق مزاحم شهر ملبورن راننده موترش را به عابرین تصادم و حداقل 19 نفر را زخمی ساخت. وضعیت دو تن از مجروحین به شمول یک طفل خردسال وخیم گزارش شده است. به گفته پلیس مرد دستگیر شده 32 سال عمر داشته، افغان تبار بوده و سابقه استفاده از مواد مخدر و مشکلات صحی عصبی دارد. پلیس استرالیا گفت که تاکنون شواهد در دست نیست که عامل این رویداد رابطه با دهشت افغانی داشته باشد، اما به گفته پلیس این عمل عمدی بوده است. پلیس استرالیا در کنار راننده موتر یک نفر دیگر را نیز که در داخل موتر موجود بود دستگیر کرده است.
پارلمان روسیه تمدید کرایه یک پایگاه بحری آن کشور در سوریه را برای 49 سال دیگر تمدید کرد. جزئیات بیشتر این موضوع را از نسرین محمود عزیزی میشنویم.
کمپاین هوایی روسیه در سوریه در سال 2015 شروع و منجر به تغییر جهت جنگ داخلی آن کشور به نفع حکومت بشار الاسد رئیس جمهور سوریه گردید. ولادیمیر پوتین در اوایل ماه جاری خروج مناصفه سربازان خود را از سوریه دستور داد، اما تاکید کرد که روسیه حضور نظامی خود را در آن کشور نگه خواهد داشت. بر اساس قراردادی که روسیه با سوریه دارد، می تواند 11 کشتی جنگی با شمول کشتی های با نیروی اتمی را در عین زمان در بندر ترتوس سوریه در کنار بحیره مدیترانه نگه دارد.
یک کشتی مسافربری که حامل 258 نفر بود در آبهای نزدیک به یک جزیره دورافتاده فیلیپین واژگون شد. در این رویداد به گفته گارد ساحلی فیلیپین مرگ 4 نفر تایید شده و 166 نفر نجات داده شده اند، اما 88 نفر دیگر هنوز مفقودند. منابع رسمی میگویند این کشتی در حالی که با طوفان شدید مواجه بود غرق گردید. قایق‌های نجات و هلیکوپترها به نزدیکی جزیره پولیلو در 70 کیلومتری مانیلا فرستاده شده است. پایان اخبار این ساعت از رادیو آشنا صدای آمریکا.
صدای آمریکا در رسانه‌های اجتماعی حضور فعال دارد. هر روز اخبار و گزارش‌های جالب را از طریق فیسبوک، توییتر، تلگرام و اینستاگرام صدای آمریکا دنبال کنید. نظریات شما روزانه در برنامه‌های مختلف به نشر می‌رسد. شنونده رادیو آشنا باشید.
بله شنوندگان گرامی، شما آواز ما را از امواج رادیو آشنا صدای آمریکا میشنوید. مشروع خبرها را شنیدید و حالا ما رویا زمانی با تقدیم گزارش های این بخش برنامه. در طول سال 2017 روابط میان افغانستان و پاکستان اکثرا مملو از تنش و اتهام بر یکدیگر بود. هر دو کشور یکدیگر را به جا دادن شورشیان مسلح که حملات مرگبار را در قلمروهایشان انجام دادن متهم کردند. عایشه تنظیم خبرنگار صدای آمریکا، نگاه اجمالی به روابط میان هر دو کشور در طول سال روان میلادی داشته است که همکارم سید عزیز الرحمن آن را تقدیم شما میکند.
روابط از قبل پیچیده میان پاکستان و افغانستان در طول سال 2017 پرتنشتر شد. هر دو طرف یکدیگر را مکررن به این متهم کردند که به گروه های تندرو اجازه می دهند تا از قلمروشان علیه یکدیگر استفاده کنند. در این حال رئیس جمهور افغانستان پاکستان را مقصر به بنبست کشانیدن تلاش های صلح دانست.
از روزی که من به کار آغاز کردم، من به سمت پاکستان دست دوستی دراز کردم، اما پذیرفته نشد. ما مذاکرات دو جانبه، سه جانبه، چهار جانبه و حتی چندین جانبه را به خاطر ختم خشونت و دهشت داشتیم، اما پیشرفت اندک صورت گرفت.
پس از یک حمله انتحاری در ماه فوریه در این مسجد پاکستان، اسلام آباد ادعا کرد که در این حمله شورشیان مقیم در افغانستان دست داشتند و در نتیجه دروازه‌های ترخم و چمن برای چندین ماه مسدود شد. دروازه چمن در طول سال 2017 چندین بار دیگر نیز مسدود شده. مقامات افغان گفتند که در نتیجه آن تجارت میان هر دو کشور نزدیک به 50% کاهش یافت. تیرگی دیگر در روابط میان هر دو طرف تلاش پاکستان در حصارکشی در امتداد خط دیورند بود.
این خط کاملا حصارکشی خواهد شد. پسته های امنیتی تکمیل خواهد شد. حتی یک انچ سرحد بین المللی هم تا دسامبر سال 2018 از نظارت ما بیرون نخواهد ماند.
پاکستان مدیریت این خط را در جلوگیری از شورشیان مؤثر می‌خواند، اما افغانستان می‌گوید که با حصارکشی در امتداد خط دیورند پاکستان تلاش می‌ورزد تا این خط را یک سرحد رسمی جلوه دهد. افغانستان همچنان ادعا دارد که پاکستان به رهبران طالبان افغان در شهرهای بزرگ آن کشور به مانند کویته و پشاور جا داده است. در این حال دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده نیز در ماه آگست با اعلام استراتژی جدیدش برای افغانستان و جنوب آسیا پاکستان را به بی‌ثباتی امنیتی در افغانستان متهم کرد.
پاکستان به سازمان‌های پناه داده است که هر روز در تلاش کشتن مردم ماست. ما به پاکستان میلیاردها دلار پرداخته ایم و در این حال آنها همان تروریستانی را که با ایشان در نبردند پناه دادند. ولی این وضعیت باید تغییر یابد و فوراً تغییر خواهد کرد.
این سخنان و به خصوص اظهارات آقای ترامپ مبنی بر افزایش نقش سازنده هند در افغانستان با واکنش‌های تند پاکستان و حامیان آن روبرو شد. اما رئیس جمهور ترامپ 3 روز قبل با اعلام استراتژی جدید امنیت ملیش بار دیگر گفت که کشورش هنوز هم با تهدیدات تروریستان و شورشیانی که از داخل پاکستان فعالیت می‌کنند روبروست.
And we have made clear to Pakistan that
ما به پاکستان این را واضح ساختیم که اگر ما خواستار ادامه مشارکت خود هستیم باید شاهد اقدام قاطعانه پاکستان در برابر گروه‌های تروریستی که در خاک آن کشور فعالیت دارند باشیم. ما هر سال پول هنگفته به پاکستان می دهیم. آنان باید کمک کنند. ما در تلاش یک پاکستان هستیم که در رفتار بی ثبات کننده و در امور یک افغانستان با ثبات و متکی به خود دخالت نداشته باشد.
با وجود فشارها از جانب امریکا و افغانستان بر پاکستان، تا کنون طبق نظریات مقامات ارشد امریکایی، پاکستان دستاورد ملموس و عملی را در مبارزه علیه دهشت افغانی ندارد. در یک تلاش جداگانه دیگر، تعدادی از فعالان مدنی افغانستان و پاکستان روز گذشته طی یک گردهمایی در کابل از هر دو کشور خواستند تا از بازی‌های سیاسی دست کشیده و برای صلح تلاش ورزند. صدای امریکا در فیسبوک facebook.com/voadari.
در ادامه گزارش ها از امواج رادیو آشنا صدای امریکا، اولیای شاگردان با توجه به خدمات 23 ساله مکاتب افغان ترک در افغانستان از حکومت افغانستان خواستند تا استادان مکاتب افغان ترک را برخلاف قوانین نافذ کشور، اساسات دین مبین اسلام و عنعنات افغانی استادان ترکی این مکاتب را به دولت ترکیه تحویل نکند که باعث بی اعتباری و شرمساری افغانستان می گردد. شرح بیشتر را در گزارش از عبدالحی ورشان می شنوید.
اولیای شاگردان مکاتب افغان ترک به دنبال نشست ها و دادخواهی های قبلی امروز پنجشنبه در یک نشست خبری در کابل از مقامات زیرصلاح افغانستان تقاضا کردند. آقای یلماز آیتن هماهنگ کننده امور تدریسی مکاتب افغان ترک در افغانستان را که در حال حاضر در بازداشت خانگی به سر می برد به صورت عاجل رها و پاسپورت هایش را اعاده نماید تا به وظیفه اش برگرد.
از مقامات محترم صالحه و تصمیم گیرنده خاصتا رئیس صاحب جمهوری اسلامی افغانستان احترامانه تقاضا داریم هدایت اعطا فرمایند تا هرچه عاجل آقای یلماز آیتن از تحت نظارت خانگی رها پاسپورت هایش اعاده و به وظیفه اش برگردد. کمیته اولیای شاگردان به حاکمیت قانون و منافع اولیای کشور پابند و متحد.
اولیای شاگردان که در این نشست خبری شرکت کرده بودند هر یک به نحوی به دفاع از مکاتب افغان ترک پرداخته مداخله حکومت را از دیدگاه و زاویه های مختلف به بررسی گرفتند و بازداشت استادان مکاتب افغان ترک را عمل ظالمانه حکومت خواندند. کبیر رنجبر رئیس انجمن حقوقدانان دموکرات و عضو کمیته اولیای شاگردان بازداشت استادان افغان ترک توسط امنیت ملی را عمل ظالمانه و برخلاف قوانین ملی و بین المللی خواند که در فرجام باعث بی اعتبار شدن افغانستان در جامعه جهانی می گردد.
بسیار ما تشویش داریم که مبادا یک ظلم کنان در حق یک فرد بیگناه دولت ما انجام بده و اینا را به دولت ترکیه تسلیم بدن. این مخالف تمام قوانین بین المللی است. به شما هم عرض می کنم دولت ما باید بفهمد.
عبدالشکور دادرس کارشناس مسائل حقوقی و عضو کمیته اولیای شاگردان گفت که این اقدام حکومت افغانستان مخالف اساسات اسلام و عنانه های افغانی است.
در اسلام میارون حکم که چی استاد پر شاگرد، استاد در شاگرد پر کورنی، استاد پر طول طولی نبادی حق لری.
میارهای اسلامی حکم میکند که استادان بالای شاگردان، بالای اولیای شاگردان و در کل بالای اجتماع دارای حقوق میباشد و ما برای اعاده حقوق معلمان فرزندان خود مبارزه میکنیم و اجازه نمیدهیم که معلم اولادهای ما را بندی کنند. خانم زینب امان عضو دیگر کمیته اولیای شاگردان به مسئله داخل شدن موظفین امنیت ملی به حریم مکتب دخترانه افغان ترک تماس گرفته افزود.
دخول موظفین امنیت ملی به تاریخ 21/1396 به حریم لیسه نسوان افغان ترک و بدون داشتن اسناد، مدارک و قرار صادره محکمه زیرساله تلاشی منازل استادان ترکی و آن هم بدون موجودیت مامور اوناس در ترکیب هیئت یک عمل غیرقانونی بودند که در مخالفت آشکار با ماده 38 قانون اساسی و مواد 119، 120 و 121 قانون اجرات جزایی قرار داشته و هیچ گونه توجیه قانونی ندارد.
کوتاه سخن این که تمام نگرانی و دغدغه اولیای شاگردان مکاتب افغان ترک این بود که به حیثیت و اعتبار استادان و مسئولیت روانی شاگردان مکاتب افغان ترک صدمه نرسد و همچنان استادان مکاتب افغان ترک به دولت ترکیه تسلیم داده نشود.
صدای امریکا هفت شام تا هفت صبح اف ام 108.5 و موج متوسط 1296.
دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا روز گذشته پیرامون قانونسازی تصویب لایحه اصلاح نظام مالیاتی تاکید کرد و آن را عملی ساختن یکی از تعهداتش در زمان مبارزات انتخاباتی خویش خواند. این دستاورد آقای ترامپ در ختم سال 2017 به وقوع پیوست که به گفته برخی جمهوری خواهان ختم خوبی برای سال اول ریاست جمهوری وی به شمار می رود. اما اینکه اولین سال ریاست جمهوری رئیس جمهور ترامپ چطور خاتمه یافت موضوعی است که شرح آن تقدیم شما میکنم. از اولین لحظه ای که رئیس جمهور ترامپ به قصر سفید رفت و مسئولیت ریاست جمهوری را به عهده گرفت، تعهدش همین بود که تعهداتی را که در زمان مبارزات انتخاباتی خود به آمریکایی ها کرده بود عملی کند. بیمه صحی، ایجاد دیوار در سرحد مکزیکو، کاهش مالیات، کنترل روی روال آمدن مهاجرین به ایالات متحده و موضوعات دیگری تعهداتی بود که آقای ترامپ در طول مبارزات انتخاباتی اش کرده بود. اما در طول امسال، در حالی که فقط چند روزی دیگر به ختم آن باقی مانده، آقای ترامپ توانست که تعهد خود را در قسمت مالیات عملی سازد.
بزرگترین است. من همیشه میگویم بزرگترین، ولی این بزرگترین کاهش مالیات در تاریخ کشور ما و اصلاحات است. اما کاهش مالیات واقعا یک موضوع خاص است.
رئیس جمهور ترامپ پس از کسب قدرت گفت که با دیدگاه جدیدی به پیش می رود.
از این روز به پیش یک دیدگاه جدید سرزمین ما را رهبری می کند. از امروز به پیش فقط امریکا اول خواهد بود و اولویت خواهد داشت.
General Assembly decided, I quote, to adjourn the special session temporarily and to authorize the President of the General Assembly at its most recent session to resume its meeting upon request from member states, end quote. I should like to draw the attention of delegations to the following documents.
It's
not just that about 60% of Americans.
تنها 60% آمریکاییان از شیوه کاری رئیس جمهور راضی نیستند. آنچه قابل ملاحظه است این است که دوچند آمریکاییان از کار رئیس جمهور راضی نیستند در مقایسه با کسانی که از کارش راضی هستند.
دموکرات ها در بخش لایحه اصلاح نظام مالیاتی باختند، اما در انتخابات اخیر پیروزی هایی داشتند که زمینه امکان برنده شدن دموکرات ها را در انتخابات سال 2018 کنگرس بیشتر ساخت. سناتور چک شومر رهبر دموکرات ها می گوید
این قانون مالیات لنگر بر پای هر جمهوری خواهد بود. اگر تا حال ندانستند در نوامبر سال آینده می دانند.
اگر تغییر در سیاست آقای ترامپ ایجاد نگردد، ممکن آقای ترامپ نیز در جای پای رؤسای جمهور سابق مانند باراک اوباما و جورج بوش قدم بردارد که در انتخابات پارلمانی اکثریت کرسی ها را برای حزب خود از دست دادند.
صدای امریکا در فیسبوک facebook.com/voadari.
خب اماکنون در نیویورک در مقر سازمان ملل متحد دو جلسه استماعی جریان داره، یکی روی گزارش سازمان ملل در قبال افغانستان و دیگری روی مشروعیت بیت المقدس و رأی‌گیری روی از اون حیث پایتخت اسرائیل که ایالات متحده این تصمیم را گرفته بود و اکنون سازمان ملل متحد روی از اون یک جلسه اضطراری رأی‌گیری را گرفته. جلسه آغاز شد حدود دقایق پیش با سخنان نماینده ملل متحد، در حالی که بیش از 190 کشور جهان و عضو سازمان ملل قرار است امروز روی مسئله رأی بدهند. خطابه آغاز جریان دارد.
That it is the wish of the General Assembly to follow the provisions of Resolution 72/2,
by which the Comoros, Guinea-Bissau, Sao Tome and Principe,
and Somalia are permitted to vote in the General Assembly until the end of its 72nd
Somalia
session,
and to also allow these member states to vote at an emergency special session. و در ای گردهمایی اضطراری در حال حاضر سوال میشه از ازاک آیا به این کشورها اجازه رأی داده شود و گوینده ملل متحد میگه که بر اساس اتفاق آرا به این کشور هم اجازه رأی داده. و حال سازمان ملل متحد آغاز میکند روی موضوع بیت المقدس و دیگر مناطق تحت اشغال. در رابطه با این موضوع
issued as document مجمع عمومی
یک مسوده را در برابر خود دارد که طبق از او
I now give the floor to the distinguished representative of Yemen to introduce
نماینده خاص یمن روی از این مسوده آمده و نظریات خود را ابراز کنم. نماینده یمن در حال حاضر به مقابله محل سالون آمده و قرار است برداشت خود را روی مسئله و این موضوع ارائه کنم.
السيد الرئيس اسمحوا لي في البدايه ان اتقدم بفائق الشكر لكم
و در حال حاضر نماینده یمن خطابه خود را به زبان
الجلسه الاستثنائيه الطارئه العاشره للجمعيه العامه للامم المتحده
در حال ارائه کردن به اعضای
الظروف الدقيقه التي تمر بها منطقتنا والتي
انتظار می رود که هر کدام از این کشورها به خصوص کشورهای اسلامی که عضو شورا هستند برداشت خود را و موضع خود را در قبال تصمیم گیری رئیس جمهور ترامپ در برسمیت شناختن بیت المقدس و نیست پای تخت اسرائیل ابراز دارند. البته آقای ترامپ یک روز قبل موضوع را خاطر نشان ساخت که کشورهایی که مخالف تصمیم ایالات متحده رأی بدهند ممکن دیگه از کمک های ایالات متحده بهره مند نشوند، چرا که به باور آقای ترامپ دادن کمک و همکاری با کشورهایی که تصمیم ایالات متحده را در ملل متحد نفی میکنند برای ایالات متحده دستاورد ندارد و نباید میلیون ها دلار به کشورهایی داده شود که روی موضوع مخالف تصمیم ایالات متحده عمل میکنن. البته افغانستان هم یکی از کشورهایی است که وابسته به کمک ایالات متحده است، ولی حکومت و کشور تصمیم ایالات متحده را
استخدام حق نقض الفیتو.
نماینده یمن در حال ارائه خطابه خود به زبان عربی هست و اولین نماینده است که در جلسه اضطراری امروز خطابه خود را ایراد میکنه. البته نیکی هیلی نماینده خاص ایالات متحده در سازمان ملل متحد نیز موضوعی را که آقای ترامپ به او اشاره کرده بود تکرار کرد و بیان داشت که امکان از اینکه کمک ها برای کشورهایی که رأی نفی به تصمیم امریکا میتن تا ابد ادامه پیدا نخواهد کرد و این موضوع روی رأی که هر کشور یا هر کدام از 190 کشور امروز میتن روی روابط از اونو امداده که از ایالات متحده دریافت میکنن تأثیر مستقیم خواهد داشت.
الادار الامریکیه في السادس من ديسمبر كانون الاول من العام الجاري بشأن مدينة القدس يعد باطلا ولا يترتب عليه
خب یمن البته طوری که در خطابه عربی به نظر میرسد تصمیم ایالات متحده را رد کرد و میگه باطل است و یمن تصمیم ندارد تا از این تصمیم رئیس جمهوری ایالات متحده در بر رسمیت شناختن بیت المقدس حمایت کند.
جواز الاستيلاء على الارض بالقوه كما من شأنه ان يهدد بشكل جدي السلم والامن والاستقرار في المنطقه وفي العالم علاوه على تقويض فرص السلام.
و یمن بار دیگر در خطابه خود روی استقرار ملکیت و موضوع مربوط به فلسطینی ها تاکید کرد.
Они заключаются в обеспечении эффективного контроля за
имплементацией. البته این جلسه قرار بود که همزمان با جلسه روی موضوع افغانستان برگزار شود و هر دو جلسه امروز در نیویورک در مقر سازمان ملل متحد جریان دارد. البته جلسه بیت المقدس برای مطبوعات آمریکایی و خصوص رسانه‌های جهان اهمیت بسیار بزرگی دارد، چرا که 190 کشور عضو از این سازمان قرار است روی مشروعیت و مشروعیت شناختن بیت المقدس من حیث پایتخت اسرائیل امروز رأی خود را بدهند. البته جلسه لحظات قبل با سخنان نماینده سازمان ملل متحد آغاز شد. اولین کشوری که نظر خود را بیان داشت یمن بود که خطاب خود را به عربی ایراد کرد و طوری که از گفته های از او نماینده یمن به عربی برمی آمد یمن مخالفت یا رأی نفی داد به تصمیم ایالات متحده. ما امیدوار هستیم که بتونیم در برنامه‌های آینده تا ختم روز تحلیل‌های را از هر دو نشست، نشست مهمی که روی رأی‌گیری در حال حاضر در ملل متحد جریان داره و همچنین نظریات که قرار بود ساعت 10 صبح از روی گزارش اخیر آنتونیو گوترش منشی عمومی سازمان ملل متحد در قبال افغانستان را تقدیم شما خواهیم کرد.
صدای امریکا، رادیو آشنا، 100.5 FM.
خب شنوندگان گرامی، جریان مستقیم از نشست شورای امنیت شما ترجمه‌ش از خانم روزبی شنیدید. خب در حالی که در ادامه گزارش های این بخش، در حالی که در مقابل مرض ملاریا در جهان پیشرفت های صورت گرفته، اما این مرض توسط پشه ها انتقال می یابد، جان بیش از 420 هزار نفر را سالانه می گیرد. جزئیات بیشتر از هاشم بیبزاده می شنوید.
شهرک سرحدی بورای تایلند که زمان ایستگاه قاچاق برای گوریلاهای کمبودیا بود، اکنون در مقابل پارازیت جدید ملاریا که در مقابل ادویه مقاوم است، به خط مقدم مبارزه با این مرض مبدل شده است. این نوع پارازیت ملاریا اکنون مبارزه جهانی برای از بین بردن ملاریا را تهدید می کند. مراکز محلی کنترل امراض به گونه متداوم قضایای جدید ملاریا را نظارت می کنند. و چارن پاتیرات رئیس مرکز سیار کنترل امراض میگوید که کارمندان بخش صحی به گونه هفتوار خون بیماران مصاب به ملاریا را آزمایش میکنند تا اطمینان حاصل گردد که آنان به گونه درست ادویه تجویز شده را تطبیق نمایند تا از مقاوم شدن پارازیت در مقابل ادویه جلوگیری شده باشد.
What we are concerned about is a contracted patient traveling across countries risking the spread of the infection.
ما در مورد سفر بیماران مصاب به سراسر کشور نگرانیم که خطر پخش ویروس را افزایش می‌دهند، اما نمی‌توانیم این بیماران را به گونه کامل نظارت کنیم که آنان ادویه تجویز شده را به گونه درست استفاده کنند، زیرا آنان همواره در سفرند و به هر دو سوی مرز تایلند و کمبودیا مسافرت می‌کنند.
در بخش آگاهی رسانی در مورد چگونگی مجادله با ملاریا و تشخیص فوری و کم مصرف آن، میلیاردها دلار به مصرف رسیده است. ارجین دوندروپ از مرکز مطالعات طبی ماهیدول آکسفورد میگوید که مؤثریت ادویجات جدید ضد ملاریا کمتر می شود.
Now the parasite is becoming more and more resistant to both the artemisinin and the
پارازیت ملاریا به گونه روزافزون در مقابل ادویه مقاوم می‌گردد و اشکال پارازیت به سرعت از طریق کمبودیا و کشورهای همسایه آن در حال شیوع است.
شمار قضایای ملاریا در سال جاری در تایلند به کمتر از 10000 کاهش یافته و وزیر صحت عامه این کشور می‌گوید که آن کشور وارد مرحله حذف ملاریا شده است. تایلند امیدوار است با تلاش‌های همه‌جانبه تا سال 2024 ملاریا را کاملا
بله شنوندگان گرامی، این بود تا شاهین بخش برنامه که تقدیم شما شد.